شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید. گزارشات عالی را در sbs.com.au/dari پیدا کنید.
کمیسیون حقوق بشر استرالیا گزارش مهم را در رابطه با آزار و اذیت جنسی در محل کار نشر کرده که بر بنیاد تجربیات بیش از 300 بازمانده این پدیده نگاشته شده است. این گزارش 11 توصیه کلیدی را برای از بین بردن تفاوت میان سیاست‌های رسمی و عملیاتی در رسیدگی به افراد آسیب دیده از آزار جنسی در محل کار ارائه می‌کند. هشدار: این گزارش حاوی معلومات است که ممکن است برای بعضی ها ناراحت کننده باشد. برای اکثر مردم گزارش دهی در مورد آزار و اذیت جنسی در محل کار تنها به معنای ثبت شکایت ساده نیست. با آنکه قوانین مشخصی به منظور جلوگیری و محو آزار و اذیت جنسی در محل کار وجود دارند، اما کارشناسان و قربانیان میگویند هنوز هم فاصله بزرگی میان مقررات و تطبیق این مقررات دیده می شود. اکنون کمیسیون حقوق بشر استرالیا تاکید می ورزد که اقدامات بیشتری برای حمایت از کسانی که در برابر آزار و اذیت در محل کار آسیب پذیرتر هستند نیاز است. دکتر آنا کودی، کمیشنر تبعیض جنسیتی کمیسیون حقوق بشر استرالیا، در گفتگو با SBS اظهار داشت که به منظور تغییرات اساسی ضرور است تا رهبران نهادها اقدامات عملی را انجام دهند.
What we need to see is leaders stepping up, so that CEOs, directors of boards, managers, supervisors, but everyone within a workplace to make sure that people are safe and respected at work. And how we can then create a culture where it's not okay to not be respectful within a workplace. We need to ensure that our workplaces are diverse, that there is cultural diversity, people with disability at all levels within an organization.
گزارش تازه این کمیسیون تحت عنوان بیان تجربه تلاش دارد تا تفاوت موجود در درک دیدگاه‌های کارکنان با پیشینه‌های فرهنگی و زبانی متنوع را در مورد چگونگی مسنون ساختن محل‌های کار بررسی کند. آزار جنسی در محل کار یک پدیده پیچیده است که تنها به تبعیض جنسیتی محدود نمی شود، بلکه بیشتر متوجه افراد می شود که با اشکال مختلف از تبعیض یا محرومیت مواجهند.
Harassers definitely do choose who they are harassing, so they'll choose the person who's on a temporary visa or who really needs this job and who can't afford to let it go. So they use that vulnerability as a way of protecting themselves. So workplaces and bosses and supervisors need to be conscious of that, particularly where there are systems in place or locations within a workplace. You can create safety within a workplace through systems as well as through the way in which you deal with the person who's experienced workplace sexual harassment.
بر اساس ارقام این کمیسیون، یک سوم استرالیایی ها گزارش دادند که در محیط کار مورد آزار جنسی قرار گرفتند. این رقم در میان بعضی گروه ها به مراتب بالاتر است. 48% از افراد دارای معلولیت و 56% از مردمان بومی استرالیا تجربه آزار جنسی در محل کار داشتند. افراد با وضعیت کاری ناپایدار، اعضای جامعه LGBTIQ+، افراد با پیشنهای فرهنگی یا زبانی متفاوت و اشخاص دارای معلولیت نه تنها بیشتر در معرض آزار قرار دارند، بلکه کمتر احساس امنیت برای گزارش دهی دارند. پرابا نانداگوپال، وکیل برجسته حقوق بشر و بنیانگذار نهاد Elevate Consulting Partners که با هدف ایجاد محیط‌های کاری مسئول و فراگیر با نهادها کار می‌کند، می‌گوید که رهبران باید بتوانند موارد مبهم در نهاد مربوطه را شناسایی کرده و صدای کسانی را که آسیب دیدند در مرکز توجه قرار دهند.
We know that sexual harassment isn't just about gender, it's about power, and people who do sit at that intersection of racism, sexism, ableism, for example, are often more exposed and less protected. And as a woman of color, I've seen how these layers of discrimination compound When it comes to leaders, it starts with really listening, even when it's uncomfortable. So I'm briefing board directors and leaders and middle management almost every day in my day job. And it's very easy for me to talk about workplace sexual harassment. But the moment you start talking about racism in the workplace, that's when there's a bit of discomfort.
با وجود اصلاحاتی که در دهه گذشته در رویکرد ملی به وجود آمده و مسئولیت‌های بیشتری بر دوش کارفرمایان گذاشته شده، کارشناسان می‌گویند هنوز هم تفاوت‌های میان پالیسی و اجرای آن باقی است. این گزارش که بر بنیاد تجربه 300 بازمانده آزار جنسی در محل کار تهیه شده، تأکید دارد که افراد باید احساس امنیت کافی برای گزارش‌دهی داشته باشند. در سال 2022 یک تعهد قانونی تحت عنوان وظیفه مثبت یا پازیتیو دیوتی با قانون تبعیض جنسیتی افزوده شد. بر اساس این تعهد کارفرمایان مکلفند تا در حد امکان از بروز و تکرار آزار و اذیت جنسی جلوگیری نمایند. خانم ناندا گوپال از پیشنهادهایی که خواهان وضع جریمه‌های مدنی بر شرکت‌هایی است که از این تعهد سر باز می‌زنند حمایت می‌کند.
The positive duty regime under the Federal Sex Discrimination Act doesn't have civil penalties attached to it. So if someone doesn't comply with the commission's compliance notice, that organisation can be taken to the federal court, where the federal court can make any order it sees fit. But unlike, say, your work health and safety regime, the commission's enforcement powers are quite limited.
آزار جنسی در محیط کار تنها به محل فیزیکی کار محدود نمی شود. این پدیده می تواند روان فرد را آسیب زده و او را منزوی سازد. دکتر شی جوتون، استاد جرمشناسی در پانتون ملبورن که همچنین در نوشتن مجموعه از گزارش ها درباره تجارب زنان مهاجر و پناهنده با آزار در محیط کار نقش داشته می گوید، که علاوه بر ابهام در مورد حقوق قانونیشان، افراد با پیشنهای فرهنگی مختلف اغلب با این تصور مواجهند که از فرهنگ استرالیایی برداشت نادرست دارند.
Some migrant or refugee women might be on employer sponsored visa, which makes it very hard for them to even report or think about reporting because they would then have to consider the consequences that it could have on their visa status, which also links to their right to remain in the country. And also the other issue that was also mentioned in a report was that a lot of times when they do try to say that, you know, this is what happened to me or this person had said this really horrible thing to me, often the response that they could get is that, you know, this is just a joke, or this is part of the Australian culture, you just need to learn the Australian culture in that way. So it was seen as a problem on their part that there was a lack of understanding.
مورد دیگر که در گزارش مطرح شده عدم آگاهی در مورد اشکال مختلف آزار جنسی است. اکثر مردم آزار جنسی را تنها به اشکال آشکار آن محدود می دانند، در حالی که این پدیده می تواند پنهان و ظاهراً بی اهمیت جلوه کند. دکتر آنا کودی می گوید تا زمانی که درک درستی از آزار جنسی وجود نداشته باشد، کارفرمایان نمی توانند به درستی با آن مقابله کنند.
There have been significant changes over the last decade coming out of the Me Too movement and a greater understanding of workplace sexual harassment. But we still need to build our understanding of what constitutes workplace sexual harassment. So while many people understand touching, unwanted sexual touching to be workplace sexual harassment, we need to think about messaging of sexual content or of leering or staring at someone in a sexual way or suggesting sexual acts with that person. All of those things also constitute workplace sexual harassment.
این گزارش 11 پیشنهاد کلیدی به سیاستگزاران و نهادها ارائه می کند که تمام آنها بر محور کاهش موانع دسترسی به اطلاعات، امنیت، شنیده شدن، دریافت حمایت و تامین عدالت و پاسخگویی متمرکز است. دکتر تون خاطر نشان می سازد با آنکه اکثر افراد هرگز شکایت رسمی را ثبت نمی کنند، اما زمانی که چنین کار را انجام می دهند، موجودیت بعض شرایط می تواند این روند را آسان تر سازد.
in the very first instance, most of them felt comfortable and secure with their direct supervisors. So there was, you know, immediate support from management level. The other thing was also assurance that this would not impact on their visa status or their financial security, or that, you know, that they would not have to face small talk in the office, which was another thing that women had talked about as impacting on their mental well-being and things that they would consider as impacting on their decisions. Like, they felt like they were punished on a social level for speaking up or for complaining.
خانم ناندگوپل تاکید میکند که کارفرمایان برای شناسایی مشکلات نهادهای خود باید دقت کرده و وقت بیشتر صرف کنند.
Firstly, it's about really understanding the nature and prevalence of sexual harassment in their workplace by speaking to their workers and consulting, particularly those from marginalized groups, not only about what they're experiencing, but asking what they need to feel safe, then investing in real quality education and training for leaders and workers, and then ensuring their policies and reporting processes are trauma-informed and culturally safe. So going beyond that tick-a-box approach to really investing in quality, effective measures to prevent and respond to sexual harassment.
آنا کودی میگوید این گزارش تاریخی کمیسیون حقوق بشر گام نهایی مهمی در برنامه احترام در محل کار است. با وجود آن که راه طولانی در پیش است تا پیشنهادها عملی گردند، او تصریح میکند که باید از شجاعت قربانیان که داستانهای خود را شریک ساختند قدردانی شود.
The people that we heard from, how strong and determined they were in trying to make our workplaces fairer and safer for everyone, that they wanted to share their stories so that we could act on them and ensure that other people didn't have to go through what they had gone through.
این گزارش از سوی سیدنی لانگ از بخش خبری SBS تهیه شده بود. اگر شما یا کسی را میشناسید که ضرورت دارد درباره آزار و اذیت جنسی و خشونت خانگی صحبت کند، با شماره 1800 Respect با 1800-737-732 با تماس شوید و یا هم با وبسایت 1800respect.org.au مراجعه کنید. در مواقع عاجل با شماره 30 تماس بگیرید.
بپسندید، شریک سازید و نظر دهید. SBS دری را در فیسبوک تعقیب کنید.